عرض سلام و وقت بخیر. با تشکر از مسئولین محترم کتابخانه مرکزی و برنامه ریزان و متولیان برنامه خوب کافه کتاب که انصافاً یک تحرک خوبی در بین دانشجویان و خود اساتید هم ایجاد شده و این برنامه بسیار مورد توجهیه. انشاءالله که در کارشون موفق باشن و از این به بعد هم تداوم پیدا بکنن. پیش از آغاز سخن بعد خیلی مقدم عرض کنم خدمت اساتید ارجمند خودم جناب آقای دکتر جدیدیان و آقای دکتر پور مظفری که افتخار دادن و در جلسه شرف حضور دارن، همچنین دانشجویان خوب و صمیمی رشته تاریخ و دیگر رشته های دانشگاهی که علاقمند هستن و در جلسه تشریف دارن. من تشکر میکنم از حضور تک تکشون. کتابی رو که معرفی خواهیم کرد که خیلی از دوستان هم باش آشنایی دارن، کتاب شاهنشاهی اشکانی هست. دلیل انتخاب این کتاب گذشته از اهمیت اون، اینکه گذشته از سرشناس بودن و نام‌آور بودن نویسندش که یکی از اشکانی پژوهان بزرگ دنیا بودند، استاد فقیه یوزف فورسکی، برمیگرده به در حقیقت کمبود خیلی اسفبار منابع و تحقیقات تاریخی در مورد دوره اشکانی و در مقایسه با سایر ادوار تاریخی از جمله هخامنشیان و ساسانیان، آگاهی‌های ما، تحقیقاتی که صورت گرفته، کتاب‌هایی که منتشر شده، مقالاتی که منتشر شده بسیار ناچیزه. در نتیجه نیاز به توجه بیشتری داره که این دوره به شکل خیلی جدی‌تری در کانون توجه قرار بگیره و بیشتر بهش بپردازن. پس ما این کتاب رو انتخاب کردیم که چند دقیقه مزاحم دوستان بشیم در مورد اندیشه های وولسکی و خود اون روی کردهایی که در این کتاب مورد نظر وولسکی هست صحبت کنیم. پیش از هر چیز باید بگم که از حدود 60 سال پیش که وولسکی تحقیقات اشکانی شناسی رو شروع کرد، موفق شد که توجه بسیاری از محققان حوزه تاریخ ایران باستان رو به دوران اشکانی معطوف کنه و اهمیت این دوران رو یادآوری کنه و دست کم در دهه‌های بعد تحقیقاتی که صورت گرفت و مقالاتی که منتشر شد، کتاب‌هایی که منتشر شد، اون دیدگاه‌های اولیه‌ای که در مورد دوره اشکانی بود تعدیل شد. یعنی به عبارتی میشه گفت وولسکی در کار خودش موفق شد و تونست علاوه بر اینکه توجه همگان رو، مجامع دانشگاهی رو به دوره اشکانی معطوف کنه و توجهشون رو جلب بکنه، موفق هم شد که اون دیدگاه سابق و گذشته که توجه چندانی نداشت و دوره اشکانی رو دوره کم ارزشی میپنداشتن و خیلی سرسری ازش میگذشتن، این تحقیقاتش کمک شایان توجهی کرد که دیدگاه ها تجدید نظری در دیدگاه های مورخان و محققان حوزه تاریخ ایران باستان صورت بگیره. این از یک طرف. از طرف دیگه باید اشاره کنیم که شاگردان وولسکی در لهستان و به ویژه در شهر کراکوف موفق شدن که یک مرکزیتی بدن به لهستان برای تحقیقات مربوط به دوران اشکانی و الان ما می‌بینیم شاگردان وولسکی که هر کدوم الان به درجه بالایی از استادی رسیدن، از جمله ادوارد داغروا و مارک اولبریخت و دیگران، تونستند همچنان مرکزیت کراکوف و لهستان رو به عنوان یک مرکز اشکانی شناسی حفظ بکنن و در این رابطه کنفرانس هایی در سال برگزار میشه، چند نشریه خوب راه اندازی شده مثل پارتیکا، مثل آناباسیس که اینها همه مدیون زحمات این شاگردان مکتب وولسکی هست و برای اولین بار یک نشریه‌هایی به شکل آکادمیک و دانشگاهی ویژه‌ای دوره اشکانی منتشر می‌شد، کاری که بی سابقه بود و در گذشته ما چنین وضعیتی رو نداشتیم. خب این یه مقدمه‌ای بود در معرفی وولسکی و حالا میشه گفت مکتبی که ایجاد کرده بود و شاگردانی که پرورش داده بود و اوضاع ایران شناسی در لهستان. من با همفکری و مشورت با آقای دکتر جلیلیان ترجیح دادیم که در 4 قسمت این کتاب رو معرفی کنیم، در 4 بخش. بخش اولش که اشاره کردم تحت عنوان وولسکی و نقش آغازین وی در توجه به ایران اشکانی که اشاره کردم که در همین مقدمات صحبتم، و 3 بخش دیگه تحت عنوان رویکرد انتقادی وولسکی به منابع دیگری وولسکی و مبحث یونانگرایی اشکانیان، و در نهایت بحث ایرانگرایی و توجه به میراث هخامنشی. یعنی در این 4 قسمت که بخش اول به عرضتون رسید. خب بخش دوم که مربوط به رویکرد انتقادی به منابع هست، خیلی خلاصه عرض کنم که وولسکی در تحقیقات 60 ساله خودش از ابتدا تا انتها تأکید داشت که منابعی که مورد استفاده هستن برای دوره اشکانی باید یک تجدید نظری در اونها صورت بگیره، به ویژه منابع یونانی و رومی که در مورد اشکانیان مطلب دارن. بر اساس نظر وولسکی اون دیدگاه مغرضانه‌ای که در این منابع هست باید نقد بشه و اون اطلاعات و آگاهی‌های در حقیقت ناب ازشون استخراج بشه و اون نگاه بدبینانه‌ای که به دولت اشکانی که طبیعی هم بوده چون یونانی‌ها و رومی‌ها در جنگ با اشکانیان بودن، اون نگاه باید اصلاح بشه و ما در تحقیقات جدیدمون باید به اون توجه بیشتری بکنیم. این از یک طرف. از طرف دیگه وولسکی ترجیح میداد در نگارش تاریخ اشکانیان از منابع بومی و ایرانی بیشتر بهره ببره. منظورش از منابع بومی و ایرانی منابع باستان شناختی بود، از جمله سکه ها، کتیبه ها و کاوش ها و نتایج گزارش های و حفاری های باستان شناسی که روز به روز به زعم وولسکی به تعدادشون افزوده میشه و آگاهی و اطلاع ما رو درباره دوره اشکانی بیشتر میکنن. در نظر داشته باشید که این روی کرده وولسکی منجر به تحقیقات نوینی شد، از اون این که بیان توجه بیشتری به سکه های اشکانی بکنن، توجه بیشتری به مورها، توجه بیشتری به معماری و آثار باستان شناختی، کاخهایی که به جا مونده، سایت های باستانی و همه اینها به ویژه در ترکمنستان در نسا پایتخت اولیه اشکانیان، اونجا خیلی شواهدی به نفع دیدگاه های وولسکی به دست اومد و توجه محققان رو به خودش جلب کرد. پس در این روی کرد من خیلی خلاصه ازش بگذرم، ما نتیجه میگیریم که منابع یونانی و رومی باید در حقیقت با احتیاط و با یک دقت وسواس خاصی باید بهشون پرداخته بشه، و از اون طرف استفاده از منابع بومی و ایرانی مد نظر وولسکی باید بیشتر بشه و خودش در تحقیقاتش، کتابهاش و مقالاتش این رویکرد رو لحاظ کرد. در رابطه با بحث سوم، تحقیقات وولسکی کمک کرد که ما با توجه به اینکه اشکانیان زمانی به سلطنت رسیدند که یونانیگری به قول معروف یا هلنیزم در ایران رشد کرده بود، جانشینان اسکندر توانسته بودند ایران رو فتح کنند، خود اسکندر و جانشینانش که سلوکیان باشند، و فرهنگ و هنر یونانی و زبان و ادبیات یونانی رو ترویج بدن. خب شرایط به گونه ای بود که اشکانیان زمانی آمدن و پادشاهی خودشون رو آغاز کردن که با فرهنگ یونانی مواجه شدن، خواه نخواه فرهنگ یونانی در ایران ریشه دوانده بود. ما میتونیم دوره اشکانی رو به 2 قسمت تقسیم کنیم، یکی دوره نخستین یا آغازین که تا مثلا پادشاهی مهرداد یکم طول میکشه. در این دوره خب البته دوران تأسیس و تثبیت، ما اسمش رو میتونیم بذاریم دوران تأسیس و تثبیت پادشاهی اشکانی. خب خواه نخواه رویکرد اشکانیان به بحث یونانگرایی به شکلی بوده که ناشار بودند مدارا بکنند، سازگاری بیشتری داشته باشند و از این بابت ما میبینیم روی سکه های اشکانی خط و زبان یونانی به کار میره و کار به دستان و کسانی که در سیستم دیوان سالاری و اداری اشکانیان بودند، خب بخشی از اینها دبیران یونانی بودند و مقامات اداری رو بودند. در نتیجه خواه‌ناخواه فرهنگ یونانی کمی قدرتمندتر هست. در بخش دوم سلطنتشون ما میبینیم که روی کرده در حقیقت دوری جستن از فرهنگ یونانی و یواش یواش چیزی که بورسی اسمشو میذاره مسلک ایرانگرایی که در بخش آخر صحبت ها من بهش اشاره میکنم، در اینجا خودش رو نشون میده. پس بورسی در بحث مقاله ای نوشته در عنوان فیلهلنیزم که برمیگرده به اون لقب جنجالی روی سکه های اشکانی تحت عنوان فیلهلن یا دوستدار یونان که از دوره مهرداد یکم روی سکه های اشکانی نقش میبنده. خب اینجا تفسیر وولسکی اینه که اینجا اشکانیان آمدن و با یک ترفند سیاسی که برمیگرده به سیستم حکومتداری برای اینکه دل اینها رو به دست بیارن و نیاز داشتن به اونها در بد به کار، از این لقب فیلهلن استفاده کردن و به تعبیری میشه گفت که اشکانیان اگر خودشون رو در سکه ها دوستار یونان معرفی میکردن میشه گفت یک ترفند سیاسی، یک تبلیغاتی بوده و بعدها که حکومتشون و دولتشون تثبیت میشه و قدرت پیدا میکنه و جایگاه واقعیشو به دست میاره، میبینیم که در برخورد با یونانیان شکل دیگری عمل میکنن و رو میکنن به سمت ایرانگرایی و سمت توجه به میراث کهن ایرانی. خب سالها طول کشید که وولسکی و شاگردانش موفق بشه بحث این یونانگرایی اشکانیان رو به یه جایی برسونه و اخیراً در کتابهایی که منتشر میشه شما دیدید، مثلا شیپمان در کتابش نگاه معتدلی داره، مثلا فرایی در کتابش نگاه معتدلی داره، دیگران وقتی میخوان به اشکانیان برسن دیگه با احترام بیشتری یاد میکنن و بحث یونانگرایی رو به شکلی مطرح میکنن که با واقعیات سیاسی بیشتر منطبقه، در حالی که در گذشته اشکانیان رو یونانیانی به قول معروف ناز پرورده که توجهی به فرهنگ ایرانی نداشتن معرفی میکردن و خیلی اتهامات سنگینی از این دست به اشکانیان میزدن. به این دلیل وولسکی و آثارش اهمیت داره، چرا که خیلی روی این مسئله مانو بودن. خب در بخش پایانی صحبتم میخوام به شاکله اصلی تفکر وولسکی در این کتاب و دیگر مقالاتش بپردازم. چیزی که وولسکی روش تاکید داره مسلک ایرانگرایی اشکانیان و بر اساس این مسلک اشکانیان از همون ابتدای سلطنتشون توجه داشتن میراث ایرانی رو زنده کنن. خب از چه راهی میخواستن این کار رو بکنن؟ وولسکی بر این عقیده بود که چیزی که در دست اشکانیان بود میراث هخامنشی بود، یعنی اینها میخواستن یه پلی بزنن و بیارن اون سنت‌های هخامنشی رو زنده کنن و برای مشروعیت خودشون ازش استفاده کنن. چند تا مثال خدمت شما عرض کنم. مثلا وولسکی میگه که در سکه های اشک اول و اشک دوم، یا بهتره بگیم ارشک اول و ارشک دوم، دو پادشاه نخستین اشکانی چه چیزی استفاده شده؟ زبان آرامی. یک طرف سکه زبان یونانیه، طرف دیگه زبان آرامی. میخواد چه نتیجه‌ای بگیره؟ میگه که این زبان آرامی در دوره هخامنشی زبان دیوانی و اداری بوده، در نتیجه اشکانیان میخواستن خودشون رو با زبان آرامی به میراث ایرانی و هخامنشی نزدیک کنن. یا مثال دیگه خدمت شما عرض کنم، بحث در حقیقت سفال نوشته های نسا هست که پایتخت اولیه اشکانیانه، اونجا یک بایگانی اداری بوده و خیلی از سفال نوشته ها اکثر به زبان آرامی نوشته شدن. وولسکی از این موارد استفاده میکنه و یا میاد از واژه شاهنشاه استفاده میکنه، واژه و لقب شاهنشاه رو استفاده میکنه، میگه وقتی که مهرداد اول واژه شاهنشاه رو به کار میبره میخواد با میراث هخامنشی خودش رو به یه شکلی ارتباط بده و از اون استفاده بکنه. و مواردی از این دست یا استناد میکنه به نامه اردوان، نامه اردوان دوم به پادشاه، به امپراتور روم تیبریوس، که در اونجا اردوان میگه که شما باید میراث کوروش و اون سرزمین هایی که در گذشته در اختیار ایران بوده رو به ما برگردونید. و وورسکی از اینها نتیجه گیری میکنه که این میراث هخامنشی در حقیقت که مد نظر اردوان بوده، مسلک ایرانگرایی اشکانیان بوده و اونها توجه داشتن که سنت های ایرانی رو زنده کنند. یا مواردی از این دست که وورسکی اسمش رو گذاشته برنامه هخامنشی یا احیای سنت های ایرانی تحت عنوان برنامه هخامنشی. اگر بخوایم در حقیقت مواردی از این دست رو اضافه بکنیم، به خیلی چیزهای دیگه میشه اشاره کرد که در حقیقت وورسکی در آثار خودش به اونها استناد میکنه. با این سه عنوانی که من خدمت شما عرض کردم، ما تا حدودی با اندیشه های وورسکی و مسلکش آشنا شدیم و میبینیم که همونطور که خدمت شما عرض کردم، در تحقیقات نوین این ثمره تحقیقاتش و ثمره نظریه های اون خودش رو نشون میده و به عنوان مثال چندین کتاب و چندین مجموعه بزرگ در مورد اشکانیان منتشر شده که من شما توجه شما رو میخوام جلب بکنم به کتاب خیلی خوب ویسهوفر که مجموعه مقالاتی است در مورد منابع دوران اشکانی که نشر و پژوهش فرزان روز منتشر کرده تحت عنوان امپراتوری اشکانی، اسناد و منابع اون. یا زمانی که مورخی مثل ماریا بروسیوس در کتابهاش به اشکانیان میپردازه، یا خانم وستا سرخوش کرتیس یا کرتیس، اون هم همینطور با توجه به فرهنگ و کوشش و با توجه به اون مواد باستانشناسی که از دوره اشکانی به دست اومده سعی کردن بازسازی بکنن و این مسلک ایرانگرایی که وورسکی در آثار خودش برای اولین بار بهش پرداخت رو در کانون توجه خودشون قرار دادن، الگو قرار دادن و بر اساس اون پیش رفتن. و من فکر میکنم که هرچ بیشتر زمان میگذره دیدگاه مورخان و کسانی که به تاریخ ایران باستان علاقه مندن و مطالعه میکنن نسبت به دوران اشکانی داره تعدیل میشه و جایگاه واقعی خودش رو در تاریخ ایران پیدا میکنه. و فراموش نکنیم که در دوره اشکانی خیلی از اون نمودهای دوره اشکانی رو ما در آثار دیگری بوده و به اونها توجه نکردیم که بزرگانی مثل آقای پروفسور جلال خالقی مطلق به این مسئله اشاره کردن. من میتونم توجه شما رو جلب بکنم به داستان‌هایی مثل ویس و رامین و داستان‌هایی مثل بیژن و منیژه خدمت شما عرض کنم و اون بخش به قول معروف پهلوانی شاهنامه، چون شاهنامه یه بخش پهلوانی داره و در اون بخش پهلوانی محققان مثل مینونسکی و جلال خالقی مطلق و دیگران آمدن کار کردن و گفتن که به احتمال زیاد بخش پهلوانی شاهنامه انعکاسی از دوره اشکانیان هست. و ما مثلا زمانی که حتی خیلی جلوتر رفتن، پیشتر رفتن و گفتن که مثلا شخصیت رستم در حقیقت میتونه با سورنا سردار اشکانی قابل قیاس باشه به عنوان پهلوان اصلی شاهنامه، چون که هر دو متعلق به سیستان هستن، خاندان سورن و رستم هر دو متعلق به سیستان هستن و همانندی های این چنینی پیدا کردن در داستان های گیو و گودرز و دیگر پهلوانان شاهنامه، به ویژه خاندان گودرز که ما میدونیم چندین پادشاه اشکانی نام گودرز داشتن و شخصیت جذابی است در تاریخ ایران و خیلی از فرزندان ایرانی ها به نام گودرز هستن که خیلی هم مورد علاقه آقای دکتر جلیلیان هست در اون بخشش داستان یازده رخ که زمانی که میرن و در انتقام گیری از خون سیاوش که فکر کنم 10 فرزند خودش رو گودرز
80 فرزند و نوه،
بله حالا 80 فرزند و نوه همه رو از دست میده که نشون میده که چقدر در حقیقت این بازتاب تاریخ اشکانیان در شاهنامه به فراموشی سپرده شده و اخیراً محققان دارن بهش توجه میکنن. یا مثلا داستان‌های زیبایی مثل یادگار زلیران که در یک متن پهلوی به جا مونده، اینها میراثی از دوره اشکانی هستن که غیر مستقیم باید ما بهشون بپردازیم به عنوان منابعی که تا کنون توجه چندانی بهشون نشوده. من فکر میکنم که با توجه به اینکه ظهر هست و دوستان هم وقت غذا و استراحتشون هست، صحبتام رو کوتاه کنم و اگر سوالی باشه در رابطه با اندیشه های یوزف وولسکی و کتاب شاهنشاهی اشکانیش در خدمت شما هستم. خیلی متشکرم از توجهشون.
شما فرمودید سوال در مورد وولسکی و کتاب، چون من وولسکی رو قبل از صحبتش رو میشناختم نه کتاب خوندم، سوالی من پیرامون این دوتا نیست.
خواهش میکنم.
یه نکته که گفتیم من برای اولین بار شنیدم این بود که دوره اشکانیان از دوره دوم سلطنت اشکانیان یه ایرانگرایی وجود داره. با توجه به اینکه شما مقاله سیاست هم درس میدین، من میخوام جهت اطلاع خودم ببینم دریافت درستی داشتم یا نه. میتونیم تعبیر بکنیم اینکه ناسیونالیسم ایرانی مثلا یک بار در مشروطه اتفاق میفته، یک بار در دوره شوربیگری و کهن‌تر از این در دوره اشکانی اتفاق افتاده تحت عنوان اصطلاح ناسیونالیسم ایرانی به کار ببریم؟
خب البته شما بهتر از من میدونید که ناسیونالیسم یک پدیده نوینه، یک مفهوم نوینه در تاریخ ایران، چرا که به اون شکلی که امروزه ما تعبیر میکنیم ملی‌گرایی، به اون شکلی که یک ملتی تصور بشه، ما واقعا در دوران باستان خیلی با این مسئله
مفهوم نیشن وجود نداشته.
البته مفهوم ایران قطعا از دوره اوستایی وجود داشته که دیگه در دوره ساسانی به اوج خودش میرسه مفهوم ایرانگرایی، اما مفهوم ناسیونالیسم نه. اما در حرکت اشکانیان اتفاقا وولسکی در آثارش میگه که وقتی ارشک به همراه قبیله پرنی یا اپرنی آمده و علیه سلوکیان قیام کرده، یه انگیزه های ملی و مذهبی در اون میبینه. این رو با یه انگیزه های ملی و مذهبی مطرح میکنه که اینها قصد اخراج مثلا بیگانگان از ایران رو داشتن و قصد داشتن که یک پادشاهی ایرانی رو اندازه کنند. اما به شکلی که بحث ناسیونالیسم مطرح باشه، من بعید میدونم. بیشتر میشه گفت که انگیزه های مذهبی و انگیزه هایی داشته که البته تشکیل پادشاهی اشکانی میدونید که انگیزه های اقتصادی هم داشته، چون قبیله پرنی معمولا همیشه به اون مناطق دست اندازی میکردن، در ابتدا غارت هایی میکردن و بعد آرام آرام دست به تشکیل پادشاهی زدن. نه با تعبیر ناسیونالیسم به تعبیر امروزی خیلی نمیتونیم بهش بگیم.
ملت و امت این جابجایی صورت گرفته و نیشن به وجود اومده در دوره مشروطه این اتفاق میفته. من می‌خواستم ببینم
حتی جلوتر به نظر من
بعد از
بله به این شکل مدرنش منظور من
ناسیونالیسم به عنوان یک ترم سیاسی درست می‌فهمم. یک سوال دیگه رو دکتر دارم. توی مطالعات زبان شناسی ما وقتی که ایرانی باستان رو ایران مثلا بررسی می‌کنیم، فارسی باستان، ایرانی ایران باستان، فارسی باستان و بعد می‌رسیم به پهلوی و بعد به فارسی نو، یه 100 سال رو تحت عنوان دوره تاریک از نظر زبانشناسی می‌کنم دوره سلوکیان هست. یعنی دادهای زبانشناسی نداریم که بدونیم زبان در این 100 سال چجور تحول پیدا کرده. تحت عنوان دوره تاریک توی مطالعات زبانشناسی میگم. سوال هم طور مشخص اینه که خب گرچه ما از زبانی جتر نه، ولی آیا بازمانده های میراث هلنی از اون دوره میشه در حوزه فکری، فرهنگی، اجتماعی بعد از اون از دوره اشکانیان به بعد یافت یا آیا پژوهشی صورت گرفته که نشون بده رسوب فکری و فرهنگی که از طبعات 100 سال حکومت سلوکیان در ایران باشه؟
بعد اصلا یونانی گری یا هدنیسم یک چیزی که قابل انکار نیست، نه در ایران بلکه در بقیه جاهایی که یونانی ها حضور پیدا کردن و تشکیل حکومت دادن و به در حقیقت تداوم داشتن حضورشون در هنر، در معماری، در حتی در سیاست، مسائل سیاسی و همه شئون زندگی رسوخ پیدا کرد. اما ایران شناسان بر این عقیدن که یونانیگری و هلنیسم رسوخ عمیق پیدا نکرد، نفوذ عمیقی پیدا نکرد، بیشتر در بین طبقه اشراف و بلندپایه و شاهزادگان و شاهان و طبقه اعیان و اینها خودشون نشون داد. حالا در دوره اشکانی اون دوره هم ما نمیتونیم اون دوره رو دوره سکوت بدونیم، چون میدونید که زبان یه چیز سیال و در حرکتیه و تحولاتش رو شما بهتر از من میدونید، و زبان پهلوی که میدونید که همون زبان اشکانی هست که بعد دیگه معروف شده به زبان پهلوی، شما اصلا واژه پهلو یا اینها از اون همون مناطق اشکانیان میاد دیگه، این در اون دوره هم سرزنده بود و پویا بود در به حیات خودش ادامه میداد، و بعد میبینید که اشکانیان هم ازش استفاده میکنن تو کتیبه هاشون، در سکه هاشون و استفاده شده و معاصر خوبی هم ازش به دست اومده و داریم، و در نتیجه نمیتونیم بگیم که اون دوران تاریکی بوده. خب گرچه به دلیل تسلط یونانی ها مدتی زبان دیوان سالاری و سکه ها و اینها یونانی بود،
نحوه انتقال از فارسی باستان به پهلوی رو زبانشناسان نمیتونن بررسی بکنن، چون یه تعامل عمیقی باید در کلیت ساختار زبان اتفاق بیفته که دوره جدید نامگذاری باشه. چگونگی این اتفاق برای زبانشناسان مشخصه، چون زبانشناسی بر اساس داده های عینی قضاوت میکنه، از این جهت ارزش
داره. بله،
اگر فرمایشون کاملا درست. خیلی متشکرم.
من میخوام از آقای دکتر بعدی تشکر کنم، فقط یه نکته رو دوست داشتم در واقع دانشجو باش آشنا بشن. نه فقط دوره اشکانیان خیلی خیلی کم دربارش کار شده و کار بولسکی خیلی اهمیت داره توی اینکه همینطور که های دکتر نازمی فرمودن بعد از این مطالعاتی انجام میشه، فقط به عنوان این مثال تو ذهنتون نگه دارید، متوجه خواهید شد چقدر درباره تاریخ ایران کم کار شده. آقای دکتر دریایی که ساسانیان کار میکنه اونها تو 3 سال پیش شاهد در زدم فکر کنم بودن تهران، یه سخنرانی داشتن، بعد پیش که من تو اون دانشگاهی که درس میخوندم دانشگاه فولرتون شد، گفت من یه روز رفتم تو کتابخونه مرکزی و سرچ کردم تو سیستم، زدم امپراتوری روم، بعد میگه 15,000 رکورد در واقع کتاب و مقاله زیر عنوان امپراتوری روم اومد.
15,000
خیلی شگفت انگیزه. بعد میگه که وقتی من زدم مثلا ساسانیان، دیدم حدود 15-16 تا کتاب اومد که 4-5 تاشم مال خودم بودن، و واقعا هم راست میگه. یعنی الان شما همین الان مثلا وقتی بخواید در حقیقت بزنید مثلا امپراتوری ساسانی یا شاهنشاهی ساسانی، یه کتاب ایران در زمان ساسانیان کریستنسن 1944 میاد، بعد 1980 یه دونه کلوز شیپمان میاد، یه 2-3 تا هم تو ایران نوشتن دیگه، هیچ کاری به این شکل نداره. بنابراین حتی درباره دوره ساسانیان که این همه اسناد و مدارک و گزارش‌های بومی متعددتر و منابع عربی و فارسی داریم، خیلی خیلی کم کار شده. من سر کلاس به بچه‌ها گفتم مثلا گاهی وقتا من می‌بینم درباره بعضی از پادشاهان خیلی برجسته دوره ساسانی حتی یک مقاله به زبان فارسی یا انگلیسی یا مثلا زبان‌های دیگه وجود نداره. مثلا درباره یکی از پادشاهان که من داشتم یه کاری انجام میدادم، دیدم دکتر دریایی مثلا در کتابش وقتی کار کرده رفرنس داده، گفته درباره این پادشاه نگاه بکنید به مقاله فلان. بعد من مقاله انگلیسی گیر آوردم، نشونای دکتر نادری هم دادم، دیدم یک پاراگراف درباره اون پادشاه صحبت شده و 2-3 صفحه هم درباره سکه‌اش، ولی این شده یه مقاله معیار تو دنیا که هر کی میخواد درباره فلان پادشاه مطلب بنویسه به این مقاله رفرنس میده، و جاهای دیگه هم دیدم رفرنس دادن. میخوام بگم واقعا توی کشور ما، و خب چون مجامع ایران شناسی هم سال هاست که دیگه تغذیه نمیشن، کشور ما ازشون حمایت نمیکنه، بنابراین بنیادهای ترک شناسی، عرب شناسی و غیره داره پروبال میگیره با بودجه‌های خیلی خیلی زیاد. خب اینا مجامع ایران شناسی داره تعطیل میشه و خانه‌ها کم کار میشه، و و دوره اشکانیان هم خب 500 سال از تاریخ ماست، یه توجه ویژه‌ای رو میخواد که خوشبختانه با این کارها داره شروع میشه. و بازم سپاسگزاریم که از آقای دکتر مهمانی و اینکه شما تشریف آوردید.
خیلی استفاده کردم.
بله. بعد خیلی برام جالب بود داشته که من اصلا خودم هیچ مثلا از اشکالی من دانشو بشه فرانسه که بشیشم
بله.
اصلا نمیدونستم با این کتاب اصلا تونستم خیلی مثلا چیزا یاد بگیرم از اون مثلا درباریشون، از رفتار حکومت، رفتار درباره. بعد خیلی برام جالب بود که نویسنده اصلا بعد دیگه فرانسه
بله. حالا انشاءالله اون نمایشنامه هم در اختیار ما قرار بدید که ببینیم که چه جوری در مورد مهرداد شاید شما اصلا بتونید ترجمهش کنید و
به آره میگن مهرداد ششم پونتوس آره. میگن
شاید مهرداد پونتوس باشه.
تصور میکنم یک مهرداد دیگه هم وجود داشته در بله دوره اشکانیان
بله معاصره
آره.
چون مهرداد ششم هم هست، یه مهرداد ششمی هست معروف به ائوپاتر
آره، پادشاه پونتوس آره. در کنار دریای مدیترانه که خیلی رومی‌ها رو شکست می‌داد، یه سمفونی بزرگ هم در اروپا خیلی حماسی به نام این مهرداد که البته اینم میگفت من از یعنی تبار خودش رو به هخامنشیان و فرزندان کوروش می‌رسونه، ولی باز ایرانیه و همروزگار با مهرداد دوم اشکانی هم هست
بله. بله چون از اسمش پیداست دیگه بله. که متعلق به فرهنگ ایرانی دیگه، چون می‌دونید که نام مهرداد از میسرا یا همون مهر یا میترا اون در واقع ایزد ایرانی میاد. بسیار خوب. حالا خوشحالیم که شما هم به تاریخ علاقه‌مند شدید.
سوالی دارن در مورد اردوان‌ها. حالا دیدگاه وولسکی در مورد این اردوان‌ها چیه و چرا ما اینقدر تفاوت هست بین اردوان چهارم و پنجم؟
خب ببینید این اختلاف نظر از بحث سفال نوشته‌های نسا هست. تو گاه شماری قدیم ما 5 تا اردوان داریم. در واقع ولی در گاه شماری جدید 4 اردوان داره و آخرین پادشاه اشکانی میشه اردوان چهارم. این اردوان اولی که تو گاه شماری قدیم ذکر میکردن دیگه تو گاه شماری جدید بهش استناد نمیکنن، به دلیل اینکه البته میگم این نظریه هنوز قطعی نشده، ولی خب هر دو تا نظریه، هر دو تا گاه شماری با هم اختلافاتی دارن در تفسیر اون سفال نوشته هاشون. مشکلی که اون سفال نوشته ها داره هنوز معلوم نیست که آرامیه یا پارتی هست یا آرامی خوندن پارتی نوشتن و این یه مشکلی که ایجاد کرده همینه. اما معمولا من الان کتاب های جدید رو میبینم دیگه در کتاب ها آخرین پادشاه اردوان چهارم هست و این اردوانی که تو ابتدای سلسله میاد اون دیگه وجود نداره و نظر وولسکی و دیگران تقریبا غالب شده، گرچه مخالفت هایی هم در موردش شده، همین مخالفان خودش رو داره.
آقا دیدگاه وولسکی اردوان چهارمه درسته؟
بله دیدگاه وولسکی اردوان چهارمه که طرفداری رو هم پیدا کرد.
چک هم
کار شد. اگر بزرگواران
برای اون
سوال دیده نیست که ما
اردوان خیلی استفاده کردیم.
خواهش میکنم. ممنونم که تشریف آوردید.
خیلی باشه باشه ما شال کلا بکنیم.
باز تشکر ویژه داریم از گروه تاریخ.
دست شما در نکنه. خواهش
میکنم. این چند جلسه ما در خدمتشون بودیم. خیلی لطف کردن. برای دعوت ما
رو اجابت کردن.
خیلی بزرگ
باید. خیلی لطف کردن. خواهش میکنم. اختیار داریم.
حتما.
خیلی ممنون از همه که تشریف آوردید.
خواهش می‌کنم. خیلی لطف کردید. دعوت افتادید. خیلی لطف کردید. خواهش